بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائه أجمعين. ما بلطف خدا به بحث مستقلات عقلیه میرسیم که باب اول از مقصد دوم که ملازمات عقلیه باشه. مستقلات عقلیه ایشون یه بحث خیلی مفصلی میاره که فهرستی از این بحث مفصلش رو تو این تمهید میاره، یه تمهید دو سه صفحه‌ای داره. فهرست مباحث آیندهش رو عملا اینجا یه مقدار توضیح میده. مباحث آیندهش یعنی همین مباحثی که زیر مستقلات عقلیه میاد تو چهار مبحثه که ایشون سه مبحثش رو تو همین مستقلات عقلیه میاره. مبحث چهارمش هم ارجاع میده به همون باب حجج که حجیت عقل باشه. پس کلا چهار تا بحث وجود داره تو مستقلات عقلیه، ایشون سه تاشو اینجا میاره، یکیشو تو باب حجج و یه فهرستی هم داره تو تمهید از اینا میگه. ما این فهرست رو بخونیم. فهرست مهمیه ولی چون عملا خلاصه یه چیزایی که بعدم میاد به نظرم عمقش رو اینا رو باید بذاریم بعدن که به خود مسائل رسیدیم، به خود مباحث رسیدیم عرض کنیم. مستقلات عقلی هم توضیحش رو دادیم قبلا، هم ایشون توی در واقع اون تمهیدی که برای کل بحث داشت توضیحش رو داد. ایشون یه تمهید برای کل مقصد داشت، اینجا مورد مستقلات عقلیه میشه، دوباره یه تمهید برای اینجا داره. تو تمهید کل ملازمات عقلیه که همین صفحات قبل بود خیلی توضیح درباره مستقلات عقلیه داره، این که فرق مستقلات با غیر مستقلات چیه، کلن فرق مباحثی که اینجا هست با مباحثی که تو باب حجج میاد چیه، صغرا و کبرای مستقلات چیه. خیلی توضیحات داد که عملا اینجا یه بخشیشو ارجاع میده، یه بخشیش هم تکرار میکنه. اجمالا دیدید که مستقلات عقلیه یعنی اون احکام عقل که بدون دخالت مقدمه‌ای شرعی ما به یه حکم شرعی بخوایم برسیم. اینم یه مقدار عجیب بود تو نگاه اول که چطوری هم صغرا هم کبرا عقلیه ولی نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم شرعی میشه. مثلا اینجا به طور مشخص صغرا اینه که این فعل خاص حسن است یا قبیح است، کبرا اینه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. صغرا چی بود؟ صغرا بود این بود که این فعل خاص حسن است یا این فعل خاص قبیح است، کبرا هم که اونه، نتیجه اینه که پس شرعا این فعل مثلا قبیح است یا شرعا این فعل حسن است. البته دوباره خود اون صغرا میشد برای کبرای اون حجج. کبرای حجج این بود که کلن هرچی هم که عقل بهش حکم بده در واقع حجته. این اون چیزایی بود که تو مقدمه گذروندیم، مثلا به طور مشخص صفحه 219 فرق در واقع مستقلات و غیر مستقلات گذشت، صفحه 220 صغرا و کبرای خود مستقلات دقیقا مشخص شدیم. دو تا جا که یکیش ذیل مقدمه اول ایشون بود، یکیش هم ذیل مقدمه دوم، تقریبا فضای کلی مستقلات مشخص کرد. حالا من دوباره تکرارش میکنم. تمهیدون الباب الاول المستقلات العقلیه، تمهیدون از ظاهر از ظاهر و انحصار المستقلات العقلیه التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مساله واحده وهي مساله التحسين والتقبيح العقليه. اینجا ایشون یه جمله میگه، توضیح خیلی مفصلی هم نمیده ولی خب جمله مهمیه. میبینید میگه که آقا این مستقلات عقلیه رو که ما به طور کلی توضیح دادیم که مستقلات عقلیه یعنی صغرا و کبراش عقلی باشه ولی نتیجهش بخوایم حکم شرعی نتیجه بگیریم، ایشون میگه ظاهر این است. این ظاهر هم قشنگ نشون میده ایشون تردید داره. از ظاهر انحصار المستقلات در یه مسئله، اونم چیه؟ حسن قبح عقلی. حتی این وسط میگه التی یستکشف منها الحکم الشرعی. چرا اینو میگه؟ دقیقا به خاطر همین توضیحی که اول عرض کردم، یعنی مستقلات عقلیه، درسته صغرا و کبراش، سلام علیکم، صغرا و کبراش عقلی بود، ولی قرار بود نتیجهش حکم شرعی باشه، همون توضیحاتی که تو مقدمه گذاشتی. میگه یه مسئله بیشتر نیست، اونم حسن و قبح عقلیه. ببینید حسن و قبح عقلی که میگه در واقع منظورش مباحث ذیل حسن و قبح عقلیه، نه حالا فقط، یعنی حسن و قبح عقلی خودش چندین و چند جهت داره که خودش این جهات رو میخواد جلوتر باز کنه. حالا ما میتونیم توی جنبندی، میخواستم اینجا یه سری توضیحات بدم ولی انشاءالله باید بذاریم یه مقدار این بحثا رو ببینید، توی جنبندی توضیح بدیم که آیا این حرف درسته یا نه، این که بگیم منحصر است آیا درسته یا نه، مخصوص با اون بحث تاریخی کردیم، به هر حال بصیرت‌های مهمی براتون پیش اومد. و علیه یجب علینا ان نبحث عن هذه المساله فی جمیع اطرافها بالتفصیل. ببینید خودشون میگه در از جمیع اطراف در واقع خوبه که به این مسئله بپردازیم. چرا میگه جمیع اطراف؟ خودش جلوتر توضیح میده، چون مسئله حسن و قبح عقلی چندین و چند اختلاف توش شده که ایشون سعی میکنه هر جایی که اختلاف مهمی وجود داره یه مبحثش بکنه که قشنگ اون نقطه اختلاف مشخص باشه. کار خوبی هم هست. پس این مسئله خودش چند در واقع وجه داره که ایشون به طور مشخص چهار وجه رو جدا میکنه. اینجاش مهمه، میگه لاسی اما انهو لم یوپس انها فی کتب اصول دارجه. ببینید اینجا خیلی مهمه که شما حواستون باشه، ایشون یه سیر تاریخی داشت که ما مفصل عرض کردیم، ارجام دادیم که ایشون سیر تاریخیشو جلوتر ذیل حجیت عقل تو مواسب و جج میاره. اینجا رو باید دقت کنید که میگه لم یوپس انها فی کتب اصول دارجه، رو این دارجهش خیلی باید تاکید بکنید، چون شما دیدید بحث حسن و قبح عقلی مفصل تو کتب پیش از آخوند اومده بودش، یعنی خود شیخ انصاری داشت، برید قبلش صاف اصول داشت، همون دیگه توضیحات مفصلی که دادیم، قوانین داشت، برید قبلش داشتن. البته وقتی میرفتید تو دوران قبل از اخباریگری یه مقدار کمرنگ بود، چیه مقدار که چرس کنم، خیلی کمرنگ بود، ولی به هر حال بعد از اخباریگری تا برسه به آخون مفصل همه داشتن، مفصل. ایشون که میگه لم یوپسنان فی کتب اصول دارجه، دارجه یعنی چی؟ یعنی کتابایی که الان به طور مرسوم درسیه، که زمانشون چه کتابایی درسی بوده؟ مثلا رسائله، کفایه است. حالا اینکه قوانین تو زمان ایشون درسی بوده یا نه، قوانین درسی بوده نه همه جا لزومن، تو اون زمان قوانین درسی بوده نه لزومن همه جا، ولی به هر حال احتمال زیاد اینا تو زمانشون قوانین رو میخوندن یا بعضیشون فصول رو حتی میخوندن، تو اینا خب مفصل بحث شده. ولی این دارجه که میگه بیشتر ناظر به طور مشخص به معالم و به طور مشخص معالم و رسائل و کفایه است. معالم و رسائل و کفایه است. چرا دارم اینو میگم؟ چون خود ایشون همون جایی که سیر تاریخی میگه جلوتر ذیل مباحث حجج که میشه باب رابع ذیل مباحث حجج، سیر تاریخیشو که میگه میرسه به 3-4 صفحه برید جلو به کتاب ما، میشه صفحه 475. ایشون میگه وسط اون سیر تاریخیشه، میگه و هاکذا ینهج هذا النهج جماعه آخرون من المؤلفین، خلاصه اینش مهم نیست، و حین ان فیهین ان الکتب الدراسیه المتداوله، عبارتشون رو کنید، فیهین ان الکتب الدراسیه المتداوله مثل المعالم و الرسائل و الکفایه لم تبحث عن هذا الموضوع و لم تعرف الدلیل العقلی. و هدیه شروع میکنه میگه اینا رو ببینید. پس به طور خاص اینجا میگه کتب دراسی متداوله مثل معالم و رسائل و کفایه، اینجا قوانین رو اسم نمیبره، چون قوانین داشت این بحث رو مفصل هم داشت، یا مثلا فصول رو اسم نمیبره. حالا اینکه فصول و قوانین تو زمان ایشون کتاب درسی آیا نبوده؟ علی‌القاعده طبق گزارش هایی که از معالم قوانین رو اون موقع میخوندن، حالا ایشون قوانین رو چرا نمیگه، چون تو قوانین هست. حالا ایشون یه اکثری باید بگه، حالا نه اینکه در هیچ کتابی نیست دیگه، اینم توضیحش دیگه، یعنی به طور مشخص باید اینجا صفحه بزنید روی این لاسیه ما، این دارجه باید بگید صفحه چند، 475. خب لقل بحث هنا فی اربعت امور متلاحقه، ایشون میگه که این بحث ما تو چهار امر بازش میکنید. نما کنید ایشون شروع میکنه این چهار امر رو توضیح دادن. ببینید میگه وقت وقت وقل بحث هنا فی اربعت امور متلاحقه. ببینید من اول بگم این چهار تا چیه، گم نشید توش. ببینید اصل بحث اینه که ایشون میخواد حسن و قبح عقلی رو توضیح بده که مباحثش چیه. چرا میخواد حسن و قبح عقلی رو توضیح بده؟ چون ایشون گفت از ظاهر مستقلات عقلیه انحصار در مسئله حسن و قبح داره. ببین ما از کجا شروع کردیم؟ ما از باب ملازمات عقلیه، یا بگو باب دلیل عقل شروع کردیم. دلیل عقلی یا ملازمات عقلیه دو نوعه، یکی مستقلات یکی غیر مستقلات. مستقلات اونی بود که صغرا کبراش جفتش عقلی باشه، غیر مستقلات این بود که نه در واقع صغراش شرعی باشه. خب حالا میریم توی مستقلات که قراره از دو تا چیز عقلی یه چیز شرعی نتیجه بگیریم. یکم هم عجیبه درسته، از دو تا چیز عقلی، صغرا عقلی کبرا عقلی، بخوایم یه چیز شرعی نتیجه بگیریم. تو نگاه اول اینه که آدم احساس میکنه این دو تاش عقلی باشه که نمیشه نتیجه شرعی باشه. خب این تو مستقلات این فضاش. حالا ایشون میگه این فضای مستقلات که دو تا مقدمه عقلی بخواد یه نتیجه شرعی بده، این منحصر تو مسئله حسن و قبح. یعنی فقط بحث حسن و قبح عقلیه که ما میگیم صغرا حاضر فعل حسن یا حاضر فعل قبیح، کبرا میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، بعد میخواد یه حکم شرعی نتیجه بگیریم که حاضر فعل مثلا حسن یا قبیح شرعن. ایشون میگه این مستقلات منحصر تو مسئله حسن و قبح عقلی. حالا میخواد اینو بازش بکنه، چهار تا مسئلهش میکنه. ببینید در واقع همون یه مسئله سا، همون یه مسئله چیه؟ همون چیه گفت مسئله واحده، اونم چه مسئله یه؟ همون مسئله حسن و قبح عقلیه. فقط نگاه کنید ایشون تفکیک میکنه، میگه آقا قدم اول، این قدم به قدم میخواد همین حسن و قبح عقلی رو توضیح بده. قدم اول اینه که آقا اصلا افعال در ذات خودشون حسن و قبحی قابل تصویر هست؟ امکان دارد که آدم بگه آقا افعال حسن و قبح ذاتی دارن؟ اگه اینجا رو با واژه ذاتی میگفت بهتر بود. حالا توضیح میدم رو خود متن. این قدم اول اینه که آقا اصلا افعال حسن و قبح ذاتی دارن، در ذات خودشون خوب یا بد هستن، خوبی و بدی یه چیز ذاتی تو ایناست، اصلا امکان این هست؟ این قدم اوله. حالا که جواب مثبت دادیم گفتیم بله امکان دارد بگیم که حسن و قبح ذاتی هست، یعنی واقعا در عالم واقع حسن و قبح افعال میتواند ذاتی باشد، نه اینکه هر حرف فعلی حتما حسنه یا هر فعلی حتما قبیحا، نه یه سری افعال هم هستن که ذو وجوهن یا مثلا این وسطن، اما به هر حال یه سری افعال در ذات خودشون حسنن مثل عدل، یه سری افعال تو ذات خودشون قبیح هم مثل ظلم. خب این قدم اول. قدم دوم، ما یه انسان، یعنی قدم دومش یه مسئله معرفت شناسانه است. آیا انسان، عقل انسان مستقل از شرع به این حسن و قبح ذاتی راه دارد؟ میتونه بفهمه؟ فرض کن هیچ شرعی، خدایی، پیغمبری، حدیثی، روایتی، آیه‌ای نباشه، انسان جداگونه خودش با ابزار خودش که حالا ابزار خودش به طور مشخص همون عقله، آیا میتواند، حالا ممکنه که اینجا بگی کشف و شهود چی مثلا فلان چی، یکی ببینه نمیدونم فلان غذایی که داره میخوره نمیدونم نجاست و کثافت از اون بفهمه این قبیحه، اونا رو سر جای صحبت میکنی. خلاصه انسان به طور مشخص اینجا صحبت سر عقلشه، با عقل میتواند این رو درک بکنه مستقلا؟ اینم مسئله دومه. ببینید بعضیا مسئله اولو انکار کردن. کیا مسئله اولو انکار کردن؟ ما تو مسئله اول مقابلمون کیه؟ کیان که میگن آقا اصلا افعال تو ذات خودشون، این اشاعره میگن اصلا افعال تو ذات خودشون حسن و قبحی ندارن، که حالا ما بخوایم درکش کنیم یا نتونیم درکش کنیم. خب ما تو قدم اول مقابل اشاعره ایم، به طور خیلی رسمی. قدم دوم اینه که حالا ما اشاعره نیستیم، اصطلاحا ما عدلیه ایم. یعنی چه ما چه معتزله که رو هم بهمون میگن عدلیه، یعنی کسایی که قائلن که افعال تو ذات خودشون حسن و قبح دارن بعضیا، یعنی امکان این که داشته باشن و بعضی از افعال دارن هست. حالا ما یه انسان آیا راه داریم یا نه؟ این قدم دومه. تو این قدم مقابلمون کیه؟ اخباریونن. این اخباریون هم تو دل شیعه، یعنی جزی از عدلیه، ولی میگن انسان به تنهایی مستقل از شر به این راهی نداره کشفش بکنه. یعنی مشکلشون مشکل معرفت شناسان است. قدم سوم چیه؟ قدم اولی بود که دارن، قدم دوم که ما میتونیم برسیم، قدم سوم چیه؟ قدم سوم اینه که حالا ما با عقل رسیدیم به اینکه فلان عمل خاص چی است؟ حسن است مثلا. ما رسیدیم به این، اون داشت، قابلیت داشت، ما راه داشتیم، درک کردیم که این حسن است. قدم سوم همون چیزیه که مربوط به قاعده ملازمه. حالا میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشر، یعنی اینی که عقل ما درک کرد، ببین خودمون فعله حسن و قبح تو ذاتش بود، قدم یک. قدم دو ما هم درکش کردیم. قدم سه، حالا اینی که ما درک کردیم، اینو شارع هم حکم میکنه. کل ما حکم به العقل، یعنی عقل ما حکم کرد، درک کرد که این فعل مثلا حسن است، ذاتن در ذات خودش حسن است. حالا اینی که ما درک کردیم، شارع هم به همین حکم میکنه. قاعده ملازمه، دقیقا میشه قاعده ملازمه. گام سوم قاعده ملازمه است. همین دقیقا همین، کل ما حکم به العقل حکم به الشر، یعنی قاعده ملازمه، یعنی اینی که عقل ما بهش رسید، شارع هم حتما همینو میگه. به این فرض ما جایی که ما از خود شارع روایتی آیه نیومده که بگه آقا این مثلا حسن است یا قبی هست، اگه خودش گفته اون خودش گفته. بحث در اینجایی که آقا ما با عقلمون به این رسیدیم، شارع هم همینو میگه. این میشه قدم سوم. خب حالا اینا همه بحثای ما هست، نگاه کنید قدم سوم دقیقاً اینه، اینو دقیقاً این تفکیک نکنید، با قدم چهار یکم متفاوت میشه. قدم سه اینه که ببینید، یک این بود که اون دارد، دو این بود که ما با عقل به آن رسیدیم، سه اینه فرض کن شارع خودش چیزی درباره این فعله نگفته. فرض کنید آیا ما به صرف همینی که ما با عقل به این رسیدیم میتونیم بگیم شارع هم همینو میگه؟ ببین ما با عقلمون به این رسیدیم که این فعل حسن است، آیا میتونیم بگیم چون ما با عقلمون رسیدیم این حسن است یا قبیح است، شارع هم میگه همین حرف عقل ما رو میزنه، میگه بله این حسن است یا قبیح است؟ این قدم سه. حالا نکته اینجا مهم اینه، قدم چهار میاد میگه آقا تو قدم سه کی حکم به قاعده ملازمه کرد؟ ببین قاعده ملازمه بود، کل ما حکم به العقل حکم به الشر. قدم سه این بود که هر چی که من عقل درکش کردم، شارع حکم کردم، شارع به همون حکم میکنه. خود همینو کی فهمید؟ خود همین که کل ما حکم به العقل حکم به الشر، خود اینو کی فهمید؟ خود اینو شارع گفته بود. شارع یه موقع میاد میگه آقا هر چی تو حکم کردی منم همونو میگم، ولی اینجا منظورمون این نبود که کل ما حکم به العقل، خود عقل دوباره حکم کرد که هر چیزی که من حکم کنم شارع هم حکم میکنه. حالا کی گفته این حکم عقل درسته؟ این میشه قدم چهار که میشه حجیت عقل، که میشه تو باب حجج این چهار رو میخواد بحث کنه ایشون. دیگه اینجا بحث نمیکنه، ستای اول اینجا بحث میکنه، چهارمی میبره تو باب عقل. این سه و چهار یکم به نظرتون شبیه هم اومد، درسته؟ برای اینکه این سه و چهار یکم بهتر تفکیک بشه، من یه توضیح اجمالی عرض کنم. ببینید تو قدم سه که میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشر، با من هستید؟ من دارم عملا از خارج این چهار مرحله رو توضیح میدم که سریع دیگه تطبیقش بدید، چون لبش همینه که دارم میگم. این که تو قدم سه مگه این نبود؟ قدم سه دقیقا قاعده ملازمه بود، کل ما حکم به العقل حکم به الشر. یه تفکیکی بکنید براتون واضح میشه. نگاه کن، بنویسیدش کلو، کلن نویسید آخه دیگه جانمشو کلما می نویسن غلط هستن، کلو ما حکم به العقل حکم به الشر. یعنی هر چیزی که حکم کند به آن عقل، حکم میکند به همان شر. اینجا مهم اینه، کل ما حکم به العقل تو خود قاعده یعنی عقل عملی. اینجوری کل ما حکم به العقل العملی حکم به الشر، یعنی یه عقل عملی تو خود قاعده بنویسید مشخص باشه. چرا؟ چون اصلا کیه که حسن و قبح اشیا رو درک میکنه؟ مثلا میگه این فعل قبیح است یا این فعل حسن است، عقل نظریه یا عقل عملیه؟ عقل عملیه که اینا همه تو درس اونا، یعنی همین چیزی که جلوتر میخوایم بخونیم، عقل عملیه. یعنی لزومی نداره اینا رو بلد باشید، علاوه بر اینکه باید از منطق استایی یادتون باشه، ولی اینا رو مفصل الان دیگه تو درس‌های ادامه میخوایم بخونیم. پس وقتی میگیم کل، وقتی میگیم قاعده ملازمه، وقتی میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشر، منظورمون کل ما حکم به العقل عملی. چرا؟ چون اصلا سنخش سنخ عقل عملیه. میخوایم بگیم آقا این کار خوب است، این خوب و بدی و عقل عملی میفهمه. خب حالا کل این ملازمه کی گفته این درسته؟ کی گفته کل ما حکم به العقل حکم به الشر؟ کی گفته این کلا درسته؟ این یه قضیه همدیه است دیگه، درسته؟ هر چیزی که عقل بمون، عقل عملی بمون حکم میده، شرع هم به همون حکم میده. این قضیه حملیه چرا درسته؟ این حکم عقل نظری است. یعنی عقل نظری میگوید دو نقطه، هر چه که عقل عملی بگوید را شرع هم میگوید. واضح شد؟ حالا قدم 3 و 4 رو قشنگ تفکیک کنید. قدم 3 چیه؟ صحبت سر درون مفاد قاعده ملازم است. یعنی صحبت سر عقل عملیه که هر چیزی که عقل عملی به آن حکم کند شرع هم حکم میکند. واضحه؟ مبحث 4 اینه که حالا خود همین چرا درسته، یعنی همون حکم عقل نظریه چرا درسته. این دیگه در حدی که دیگه اول درس لازم باشه این مقدار کافیه، چون دیگه هرچی بریم جلو تفصیل همین است، فقط برای اینکه نظام تو ذهنتون مشخص بشه. ایشون میخواد این 4 تا رو توضیح بده، به نظرم یکم بیش از حد توضیح میده، ذهنتون به هم نریزه. خلاصش همین 4 تایی بود که گفتم. 1 این بود که آقا خود افعال تو ذاتشون حسن و قبح داشته باشن اصلا. 2 این بود که عقل ما آیا راهی داره که اینو درک کنه که منظور از قدم 2 عقل نظریه یا عملی؟ عقل عملیه که تو 2 عقل عملیه، چون قرار حسن و قبح اون چیزی که حسن و قبح درک میکنه عقل عملیه. تو 3 میخوایم بگیم حالا این تو 2 که گفتیم عقل عملی درک میکند، تو 3 میخوایم بگیم آیا کل ما حکم به العقل عملی حکم به الشر؟ اونجا میخوایم بگیم آره. تو 4 میخوایم بگیم چرا همین درسته، یعنی عقل نظری چرا میگه کل ما حکم به العقل حکم به الشر؟ چرا حرف عقل نظری درسته حالا؟ که این دیگه میره تو مواسه حجج. به خاطر همین ایشون میگه چی؟ یه بار دیگه بخونم. بغل بس اونا فی اربعه امور چی؟ متلاحقه. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم در واقع به هم چی هن؟ وابسته به قبلی هن. دیدید؟ یک رو باید اول اثبات کنی تا بریم سراغ 2، 2 رو اثبات کنی تا بریم سراغ 3، 3 رو اثبات کنی تا بریم سراغ 4. واضحه این متلاحقه بودن یعنی چی دیگه؟ یعنی هی پشت سر هم میان، ملحق به هم میشن. فقط حالا برگردم یه چیزی بگم، از یه زاویه دیگه بخواید نگاه کنید، شماره 1 و 2 و 3 عملا یه بحثه. چرا؟ ببینید هر کدوم رو بخواین خوب توضیح بدید عملا اون دوتای دیگر هم توضیح دادید. یعنی 1 و 2 و 3 همش با هم حل میشه. اینجوری نیست که بگید حالا 1 رو مستقل حل میکنم، 2 رو مستقل حل میکنم، 3 رو مستقل حل میکنم. واضحه منظورم چیه؟ نباید الان براتون واضح باشه. چرا؟ چون وقتی بخونیم میبینید که ایشون مرحوم مظفر عملا نگاه کنید اینا رو جدا کرد، ولی عملا اکثر حرفای خودش رو زیل 1 میزنه. یعنی 1 احساس کردید یه چیز یکم مقدماتی تر بود، هی هرچی رفت جلوتر مهمتر شد، ولی ایشون دیگه هر سخنی داره، هر خلاصه ابتکاری داره، هر محتوایی میخواد بگه زیل 1 میگه. بعد تو 2 یه صفحه مثلا نگاه کنید، مبحث اولو بیارید، از صفحه 225 شروع میشه تا صفحه 242، 225 تا 242، چند صفحه؟ 17 صفحه فقط مبحث اولشه. با اینکه مبحث اول قرار بود یه چیز ظاهر از ساده ای باشه که بابا حسن و قب در خارج تو واقعیت افعال هست، ولی 17 صفحه ایشون بعد مبحث دو که به نظر مبحث مهمتری بود که حالا عقل ما اصلا راه داره یا نه به اون، مبحث دو رو چقدر ایشون میاره؟ یه صفحه و نیم. کل مبحث دوش میشه 242 که آخر یه خط آخر صفحه ماه، تا 244 که 3-4 خط بیاییم پایین تر، کل میشه یه صفحه و نیم. همش هم توش میگه آقا طبق همونهایی که قبلا گفتیم، یعنی همه حرفش رو تو مسئله اول زده، یه مقداریشون اگه این کار رو نمیکرد بهتر بود، یعنی حالا که قشنگ این چهارتا رو جدا کرد یکم پخش میکرد بهتر بود، ولی ایشون عملا اکثر حرفاش رو تو یک زد. تو دو میگه هی همونه که گفتیم، سه چقدر طول کشیده؟ سه شاید فکر کنید یکم مثلا 3-4 صفحه‌ای شده، ولی نه، سه نگاه کنید صفحه 244 ما از وسطای صفحه شروع میشه، 245 هم هست، میرسه 246، میرسه به یه توضیح و تعقیب. تا سر این توضیح و تعقیبه مسئله چهاره، یعنی اینم عملا دو صفحه است. حالا خیلی بخواد میگه سوبسید بهش بدیم، دو صفحه است مسئله چهارش، ببخش مسئله سه گفتم چهار، مبحث سادسش دو صفحه است. تا میرسه به توضیح و تعقیب که این توضیح و تعقیب، توضیح و تعقیب کل بحثه، یعنی همین اولش که من الان دارم تمهید رو میخونم میگم آقا چهار تا بحث متلاحقه داریم، اینه اینه اینه، ایشون یک مفصل باز میکنه 17 صفحه، بعد دو رو باز میکنه 1.5 صفحه، سه رو باز میکنه 2 صفحه، بعد یه توضیح و تعقیب برای کل بحث داره. چند صفحه است این توضیح و تعقیبش؟ هم 2 صفحه است. بزنید بعدش چی میشه؟ بعدش تموم میشه، بعدش میره غیر مستقلات عقلیه. در واقع کل مستقلات عقلیه بین دو تا بحثه، همین تمهید اول که الان داریم میخونیم با اون توضیح و تعقیب. تو اون توضیح و تعقیب آخر یه نکته مهمی میگه که کاش اون توضیح و تعقیب آخر همین اول، یعنی همین جایی که من دارم تمهید رو میخونم میگفت. ببینید چی میگه تو اون توضیح و تعقیب آخر ها. مگه اینا رو نگم شما احساس میکنید این چهار تا مسئله چقدر با هم فرق داره، چقدر پیچیده است؟ نه آقا، این سه تای اول عملا یه چیزه، یه چیزه، یعنی یه بحث میکنیم ازش این سه تا نتیجه رو میگیریم، یعنی نتیجه میگیریم اولا یه بحث میکنیم، نتیجه میگیریم اولا حسن و قبح تو ذات اشیا افعال هست، ثانیاً عقل ما بهش راه داره، ثالثاً عقل ما که بهش راه داره به نحویه که شارعم هم همونو میگه، یعنی ما هم مقابل اشاعره که حسن و قبح ذاتی رو انکار میکنن، هم مقابل اخباریون که میگن عقل راه نداره، هم مقابل اونایی که قاعده ملازمه رو انکار میکنن مثل صاحب فصول. حالا این دیگه معروفه، تو سه ما مقابل بعضی از اخباریون و صاحب فصولیم. اینا عملا یه بحث میکنیم سه تا نتیجه ازش میگیریم، نه سه تا بحث مختلف کنیم. ایشون اولش اینو نگفت، اومد سه تا مسئله رو باز کرد، مسئله اول رو مفصل، مسئله دو و سه رو عملا ارجاع داد. خودش احساس کرد که آقا من اولش خیلی اینا رو همچین چارت ها رو جدا کردم، بعد همه حرفامو تو یک زدم، تو دو و سه خیلی سریع پرداختم، این توضیح و تعقیب رو میاره. ببینید چی میگه، همین صفحه 246 رو دارم میخونم، میگه والحق ان الالتزام به تحسین و تقبیح العقلیین هو نفس الالتزام به تحسین شارع و تقبیحهی. ببین چی داره میگه، همین حالا این عبارت رو لزومی ندارم دقیقا تطبیق کنم، میگه که حسن و قبح عقلی هو نفس، میگه همین عین نفس، یعنی همان چیست، همان التزام به تحسین شارع و تقبیح شارع است، وفاقا له حکم عقلا لانهم من جملتهم. حالا چه میگه؟ لا انهما شیئان احدهما یلزم الاخر، میگه نه اینکه یکی یه چیزی باشه که لازمش، یعنی اینا به یه معنا متلاحقه نیست. میبینید اولش گفت اینا متلاحقه است، یعنی یک باید حل بشه تا دو، راستم گفت اونجا متلاحقه است، فقط نکته اینه یه بحثه، اینا درون یه بحثه، نه سه تا بحث مجزا باشه. بعد خودش میگه، میگه لذا ترا اکثر الاصولین، میگه تو اکثر اصولین و کلامین رو میبینی که لم یجعلوهما مسئلتین به عنوانین، میگه این کاری که من کردم مثلا چند تا بحث جدا کردم، نکردم، بل یعنبنو الا مسئلتن واحدتن هیه مسئله چی؟ تحسین و تقویه عقلیین. همین تحسین و تقویه عقلیین که همین انتمهیدی که ما الان داشتیم میخوندیم، همین اول تمهیدشون چی گفت؟ گفت از ظاهر انحصار المستقلا در مسئله واحده یه مسئله چی؟ یه مسئله چی؟ تحسین و تقویه عقلیین. میبینید همین چیزیه که صفحه 246 داره میگه آقا همه براش یه بحث باز کردم. من چرا دو سه تا بحث سه تا بحثش کردم؟ چون میخواستم. خودش هم ادامه میگه، میگه که و علیه فلا بشل البس. این ایشون اولا یه جور داره به خودش اشکال میکنه، اشکال نیست دا. میخوام بگم ایشون اینو همین اول میآورد بهتر رو میگه و علیه فلا بشل البس ان ثبوت ملازمه بعد فرض قلب تحسین و تقویه. میگه اما نه، میگه در نتیجه اگه ما حسن و قبح خوب فهمیدیم دیگه اون مسئله دو و مسئله سه هم واضحه. میگه و اما نحنو، میگه حالا من مرحوم مظفر چرا اینا رو جدا کردم؟ فانما جعلنا الملازمه مساله مستقله. میگه چرا من اینا رو مساله مستقل کردم؟ فلل خلاف الذی وقع فیها به توهم تفکیک. میگه چون بعضیا، یعنی بعضی از اخباریون و بعضی از اصولیون که میرسید مثلا صاف اصول باشه و خب خیلی از اخباریون، چون توهم کردن که آقا ما اینجوری توهم کردن، ما اشعری نیستیم، ما میگیم افعال حسن و قبح ذاتی دارن اما عقل راهی نداره، یا نه عقل راه داره اما ملازم حکم شرع نیست. یعنی چون اونا این تفکیکو کردن، خودش میگه به توهم تفکیک، ما مجبور شدیم اینا رو جدا کنیم دونه دونه بگیم آقا عملا بگیم اگر کسی الف و گفت باید تا خلاصه یا بره. یعنی اگه گفتی حسن و قبح عقلی تو مسئله یک، دیگه مسئله دورم باید بگی، مسئله سرم باید بگی. پس خلاصه مسئله یک و دو سه یه چیزه. به خاطر همین ما وقتی بحث رو شروع بکنیم، مسئله یک خب خیلی مفصله دیگه، ما عملا جا به جا تو مسئله یک که ایشون داره مسئله دو و سرم هی اشاره میکنیم دقیقاً جاش کجاست. یه مقداری تفکیکش از نظر آموزشی خوبه، یه مقدارم بده. دیگه توضیح دادم بد بودن شو خاطر اینکه فکر می‌کنی سه تا مسئله اساسا سه فضاست، نه یه فضاست، ولی از جهت اینکه قشنگ تفکیک کنید و اینا خوبه. حالا دیگه این توضیحات ایشون شروع می‌کنه همینا رو که توضیح دادیم، می‌خواد این چهار تا رو جدا کنه. انه مسئله اول اینه، انه هل تثبت للافعال مع قطع النظر عن حکم الشارع و تعلق خطابه. ببین پس ما تو مسئله اول کاملا مقابل اشاعره ایم. میگه آیا ثابت میشه برای افعال با قطع نظر از حکم شارع و تعلق خطابه به ها احکام عقلیه من حسن و قبح. ببینید دیگه اجازه بدید من اینجا اینا رو توضیح خاص بدم، چون همه رو دونه دونه تو مسئله خودش باز میکنه، اجمالش هم که از خارج توضیح دادم. مع قطع نظر اینجا منظورش چیه؟ یعنی میخواد بگه آقا به خلاف اشاعره. اشاعره میگن چی؟ اشاعره میگن الحسن ما حسنه الشارع، یعنی تا شارع نگه چی حسنه اصلا یه چیزی حسن نیست. اینا میگن نه، معقت نظر از اینکه شارع چی میگه خود اینا حسن و قبحی داشته باشن. او انشد فقول للافعال حسن و قبح به حسب زواتها. شما در این زواتها خط بکشید. ببینید ایشون اگه مسئله اول رو حالا توضیح میدیم تو خودش رسیدیم، معمولا معروف به حسن و قبح عقلی، ولی وقتی تفکیک ببینید درسته اسم مسئله حسن و قبح عقلیه، ولی وقتی مرحوم مظفر داره تفکیک میکنه مسئله اول خوب بود اسمش رو بذاره حسن و قبح ذاتی، بعد تو قدم دوم بگه آقا این حسن و قبح ذاتی را عقل درک میکنن. واضحه که این مرحله یک و دو تفکیک بشه. البته ما گفتیم آقا خودشون هم گفت تفکیکی نیست، همه اینا ذیل مسئله حسن و قبح عقلی به ترتیب مطرح میشه. قدم یک حسن و قبح ذاتی، قدم دو عقل و این حسن و قبح ذاتی راه دارد، قدم سه شرع هم طبق همین میگوید. در واقع حسن و قبح عقلی به سه تا کلید واژه تفکیک شد، یک حسن و قبح ذاتی، دو حسن و قبح عقلی، سه حسن و قبح شرعی. یعنی اول ذاتی، بعد عقلی، بعد شرعی. ذاتی یعنی تو ذات خودشون، عقلی یعنی عقل به آن ذات راه دارد، شرعی هم یعنی شرط به این که عقل گفت حکم میکند. ذاتی، عقلی، شرعی رو این سگانه رو داشته باشید. ایشون اولش رو دقیقا منظورش این ذاتی است. حالا یه جاهایی تو دلش میگه عقلی، شما سخت نگید، به خاطر اینکه به یه معنا به کل این ستا میگن حسن و قبح عقلی دیگه سرجم. و لها قیمون ذاتیه فی نظر العقل، میگه اینا خود افعال در واقع ارزش ذاتی دارن فی نظر عقل. ببین این فی نظر عقل که میگه هی داره میره سراغ چی؟ سراغ داره میره مسئله دوم. مسئله دوم این بود که حالا عقل به اینا راه داره یا نه. حواستون هست چی دارم میگم دیگه؟ ها میگم ایشون یک و دو رو اینجا داره مندمج میگه، یک دقیقا همین ذاتی است. او لیس لها ذالک یعنی چی؟ یعنی این فی نظر قبل فرض حکم شارع علیها رو توی پرانتز بذارید، بنویسید آقا این دقیقاً مربوط به مرحله دوه، ولی چون گفتیم اینا سه تا مندمجه تو هم، ایشون هم تفکیک میکرد بهتر بود، حالا که کرد میکرد. و انما الحسن ما حسنه هش او لیس لها ذالک، این نظر کیه؟ از این او لیس، این در واقع قول اشاعره است دیگه، که میگن چی؟ میگن انما الحسن ما حسنه هشاره و القوی ما قبه هشاره. حالا دقیقا اشاعره چی میگن تو خود بحثش مفصل میگیم. و الفعل و مطلقا خودش تفسیر میکنه فی حد نفسه. این فی حد نفسه عبارت اخرای چیه؟ این فی حد نفسه عبارت اخرای اون زواته های فی حد نفسه، یعنی زواتشون، یعنی نفس الامرن، یعنی خود اینا. اشاعره میگن الفعل مطلقا، مطلقا یعنی فی حد نفسه، فی حد نفسم یعنی من دون حکم شارع، یعنی ذات خودش لیس حسنا ولا قبیحا. دو تا قول وجود داره، بعضی میگن اینجوری، بعضی میگن اینجوری. هذا هو الخلاف الاصيل بین الاشاعر والعدلیه. عدلیه منظور کیه؟ امامیه و معتزله. حالا این چیزای مرسومه دیگه، این خودش تو تاریخ کلام کلی این بحث داره، ولی سه مرسوم در همین حد و سخت نگید. عدلیه یعنی امامیه و معتزله. این بعضی چیزا رو باید حفظ کنید، هر جا پرسیدن همونا رو بگید، ولی تو اصل دقیقش یه تفکیکایی داره. خود امامیه چند گروه هم، خود معتزله چند گروه هم نسبت به، ولی ترجم حرف درستیه، یعنی اونی که باید حفظ کنید همینه. و هو مسئله تحسین و تقریح العقلیین المعروفه فی علم الکلام. راست میگه، تو علم کلام کجا میادین؟ ببینید حواستون باشه، علم کلام تبیبش بر اساس 5 تا اصل اعتقادیه، یعنی توحید، معاد، نبوت. این بحث ذیل کدوم اصل از اصول عدل؟ ذیل عدل، اصلا ذیل عدل بحثش همینه، یعنی ذیل عدل اصل بحثش حسن و قبه و نتایجی که ازش میگیرن. میگه به علیها تترتب و مسئلت الاعتقاد به عدالت الله. اصلا تو تبدیب برعکسه ها، تو تبدیب بحث عدل الهیه که ذیلش این مطرح میشه تا عدل الهی ازش نتیجه گرفته بشه. درسته، خیلی حرف خوبیه. و غیرها همون مسئله کلامی دیگه‌ای که از این نتیجه میگیرن، مرتبط مثلا با یه سری بحث‌های مربوط به قیامت، مثلا اینکه خداوند فرض کنید که میتونه یکی رو همینجوری ببره جهنم یا همینجوری بیاره بهشت، و یه سری تفسیر، یه سری آیات که به غیر خدا میگه به غیر حساب من یه کارایی میکنم، تفسیر درستش چیه؟ اشاعره یه جوری میگن آقا خدا چون خدا دوست داره به غیر حساب اونجوری الکی بدون هیچ استحقاقی. شیعه میگه نه، تفضل خدا هست ولی یه استحقاقی هم، مثلا اون بحثایی که تو کلام مفصله دیگه. میگه و اینما سمیت العدلیه عدلیتن، میگه اصلا به عدلیه میگن عدلیه، اصلا به قول هم به انهو، یعنی خداوند، به خاطر قول عدلیه که خداوند عادل است. البته اشاعره نمیگن خداوند ظالم است، مقابل عادل ظالم نیست. اینا اون بحثی که تو کلام خوندی، تو همین جلوتر هم صحبتش میشه. اینا میگن نه، عدل به اون معنایی که در بشر ما داریم میفهمیم لزومی نداره خدا باشه. حالا دیگه میگم هم میاد هم تو کلام خوندی. بناهن الان مذهب هم فی سبود حسن و قبه عقلیه، یعنی مذهب یعنی مذهب عدلیه، یعنی خلاصه وجه تسمیه ایشون داره میگه وجه تسمیه عدلیه به عدلیه همین مسئله است، یعنی خدا یه مسئله خیلی مسئله مهمیه. و نحنو نفس عن هذا المسئله هنا به اعتبار انها من المواد، میگه ما چرا حالا اینجا میاریم، یعنی چه ربطی به مسئله ما توی اصول داره؟ ببین میگه نحنو نفس عن هذا المسئله، هذا المسئله منظورش چیه؟ حاضر مسئله رو باید دقیق، حاضر مسئله رو نزنید به کل حسن و قبح عقلی. ببینید عبارت ایشون یکم بد پرداخته شده. یه بار دیگه تاکید میکنم، مسئله اصلی ما چیه اینجا؟ اگه بخوایم سرجم از بالا نگاه کنیم، میگه مسئله حسن و قبح عقلی، درسته؟ مسئله حسن و قبح عقلی شکسته میشه به 4 قسمت: 1 ذاتی بودن حسن و قبح، 2 عقل آن را می فهمد که بحث معرفت شناسان است، 3 آنچه عقل یعنی عقل عملی می فهمد شرع هم همان را حکم می کند، 4 که گفته عقل عملی بفهمد آن را شرع حکم می کند که میشه عقل نظری. ما وقتی اینا رو شیفوندیم به 4 تا، خود مسئله حسن و قبح عقلی که دقیقاً محل بحث ماست کدومه؟ اونی که دقیق از این چهار تا، اونی که دقیقاً محل بحث ماست کدومه؟ بله مثلا یعنی تو علم اصول یک، دو، سه یا چهاره؟ سه. احسن. کجا اینو گفت؟ خود ایشون صفحه پیش همون بحث تمهید رو که داشت آخرش هم یه خلاصه ای کرد، همین خلاصه ای که همین صفحه قبل داشت، گفت من جمعی مازکرنا یتز ان المعکوس عناف الملازمات العقلیه هو اثبات الکبریات العقلیه. کبریات هم تو مستقلات یعنی همین کبرای چی؟ کلا محکم به لغو حکم به شر، یعنی از چهار مرحله مرحله سه. ایشون گفت اما صغرا فدائما یبحثنا فی علم آخر کما ان الکبرا یبحثنا فی در... میگه کبرا در علم اصول، صغرا در علم دیگه ایه. که حالا صغرای مستقلات تو کدوم علم بود؟ تو علم کلام. صغرای غیر مستقلات تو کدوم علم بود؟ تو علم فقه. اینا رو باید حالا از چند جلسه پیش من که فاصله شده یادتون باشه. حالا پس در نتیجه مسئله اینجا چهار تا مسئله کرد، مسئله یک و دو دقیقا مربوط به کدوم علمه از این چهار تایی که ایشون گفت، از این چهار تایی که ایشون اینجا تفکیک کرد، مسئله یک و دو دقیقا مربوط به علم کلامه. دقیقا اونی که دقیقا مربوط به علم اصوله سه و چهاره. سه یعنی کبرای ملازمات، کبرای مستقلات، درسته؟ کبرای مستقلات که کل مای چهار یعنی چی؟ یعنی حجیت عقل. این دو سه و چهار دقیقا اصولیه، ولی ما از یک و دو هم بحث میکنیم. چرا؟ چون یک و دو همونجوری که خودشون جلوتر گفتن پایه بحث برای رسیدن به چیه؟ هم از یه جهت صغراه، هم از یه جهت پایه بحث برای رسیدن به اون کبرا است. خودشون گفتن آقا سه رو از یک و دو نمیشه خیلی تفکیک کرد، همون توجه و تعقیبی که خوندم. خب میگه فنحن نه پس من حاضر مسئله، پس حاضر مسئله دقیقا منظور چیه؟ حاضر مسئله نزنید به کل حسن و قبح عقلی، بزنید به چی؟ بزنید به امر اول از کلان مسئله حسن و قبح. واضحه؟ یعنی به یه معنا ما حسن و قبح به معنی الاخص داریم که شد یک از یک و دو از اون چهار تا. یه حسن و قبح، یه بار میگه حسن و قبح عقلی به معنی اهم، منظورم کل این چهار تا مرحله است. اینا رو تفکیک کنید دیگه، یه مقدار تو عبارتشون یه مقدار قاطی شده، توضیحش دادم همینه، هیچ چیز بیشتری از این محتوا نداره. ایشون میگه ما در اینجا از میگه و نحن نبحث عن هذه المساله، یعنی از این امر اول از اون چهار تا. هنا یعنی چی؟ هنا یعنی تو علم اصول به اعتبار انها، شما بنویسید با اینکه این مسئله کلامی ذاتن، به اعتبار انها من مبادع لمسئله تن الاصولیه، مبادع و زیرش خط بکشید. مبادی یعنی چی؟ یعنی همین ما میخواییم به سه و چار برسیم، ولی تا از یک و دو عبور نکنیم سه و چار خوب واضح نمیشه. اصلا به یه بیان دیگه یه بحثه که هم یک و نتیجه میده، هم دو رو هم سه رو، در نتیجه ما مجبوریم همون یه بحث رو بیاریم، عملا یک و دو رو هم آوردیم اینجوری. کما اشرنا الی ذلک فی ما سبق. دو، انه بعد فرض القول بان للافعال فی حد انفسها حسنا و قبحن، یعنی بعد از اینکه شماره یک رو گذروندین این فی حد انفسها رو باید چی تفسیر کنیم اینجا؟ فی حد انفسها یعنی همون ذاتیه، یعنی تو ذات خودشون، وقتی که گفتیم تو ذاتشون هستن، حالا هل یتمکن العقل، آیا عقل میتواند من ادراک وجوه حسن و القب مستقلن تعلیم شاره؟ زیر این مستقلن دو تا خط بکشید، همه بحث در این مستقلنه. یعنی حالا که ما حرف اشاره رو قبول نکردیم، گفتیم نه افعال حسن و قبح ذاتی تو ذاتشون حسن و قبح دارن، حالا عقل میتونه مستقل از شعار اینو درک بکنه یا نه؟ حالا اینجا بقیهش رو تو پرانتز بذارید. میگه وعلا تقدیر تمکنهی، حالا اگر فرض کنیم میتونه، حل المکلف ان یأخذ بهی بدون بیان شعار و تعلیمهی. میگه حالا فرض کنه عقل بتونه، آیا مکلف براش جایزه؟ هل للمکلف، این للمکلف یعنی هل یجوز للمکلف، آیا جایز است برای مکلف که اخذ کند به آن؟ به آن یعنی چی؟ به آن یعنی چی؟ دقیق بگید، یعنی حکم مستقل عقل، یعنی عقل مستقلن حکم کرد، ولی آیا مکلف میتونه به اون حکم مستقل عقل اخذ کنه بدون بیانی از سمت شارع و تعلیمی از سمت شارع؟ او لیس له ذلک، اما مطلقا او فی بعض الموارد. چرا این گفتم بذارید تو پرانتز؟ چون این عملا کشید به بحث چندم، عملا این کشید به بحث سوم، درسته؟ به یه معنا کشید اصلا به بحث چهارم، یعنی کشید به فضای سه و چهار. ولی حالا میشه اینجا توضیح داد، یه توضیحاتی کرد، خیلی مهم نیست، ولی به من بگید ایشون اینو اینجا نمی آورد بهتر بود، یعنی اینی که اینجا آورد رفت تو فضای در واقع سه و چهار، که حالا که عقل فهمید، آیا شرع هم میگه که تو سه بگیم؟ بله شرع هم میگه تو چهار بگیم. کی میگه شرع میگه؟ میگیم عقل نظری میگه. اینو ایشون نمی آورد بهتر بود. حالا ایشون میگه و هذه المساله هی احدى نقط الخلاف المعروف بین الاصولین و جماعت من الاخبارین. میگه این یعنی مسئله دو، اون اختلاف ما با اخباریونه و فیها تفصیل من بعضهم علی ما یأتی، که حالا هم سابق فصول یه مقدار بعضی حرفا داره، هم در واقع بعضی از اخباریون که میرسیم میگیم. و هی ایضا لیست من مباحث علم اصول، اینجاش مهمه، میگه اینم از مباحث علم اصول نیست، بلکه از مباحث چیه؟ علم چیه؟ بلکه از چیه؟ کدوم علمه؟ باید بنویسید بلکه در علم کلامه. احسن. ولکنه ها دوباره همون که تو قبل گفت، میگه ولکنه ها من مباد لمسالتن الاصولیه، میگه اینم از مبادیه. ببین یک و دو مبادی هن، لنه ها بدون القول لنه ها بدون القول بان العقل یدرک وجوه الحسن و القول لا تتحقق اندنا صغر القیاس التي تکلمنا عنها سابقا. میگه اون صغرایی که قبلا گفتیم اصلا شکل نمیگیره. پس دقت بکنید، شما یه بار دیگه برید حتما برای جلسه بعد اون صغرا و کبرایی که ایشون همین صفحه قبل گفت مرور بکنید، به طور مشخص صفحه 220 221 رو دقیق مطالعه بکنید. ایشون دو تا صغرا و کبرا کرد، شما دو تا صغرا و کبرا رو دقیق مرور بکنید. ایشون داره میگه آقا این یک و دو برای صغراه، اون سه و چهار هر کدوم یک کبراه. ببین ایاتون باشه اونجا یه صغرا کبرا داشت که دوباره نتیجهش صغرا میشد برای یه کبرای دیگه. اینجا عملا داره میگه این یک و دوی ما جفتش صغرا رو درست میکنه، یه صغرای اولو. شماره سه ما کبرای اولو درست میکنه، شماره چهار ما کبرای دومو درست میکنه. ولا ینبغی ان یخفا، این خیلی مهمه، میگه شایسته است که مخفی نشه علیکم ان تحریر هذه المساله، هذه المساله یعنی همین امر دوم از این چهار تا امر. سببه هم میگه چی شد من اینو جدا کردم؟ سببش المغالطه التي وقد لبعضهم، میگه چون بعضیا یه مغالطه ای براشون پیش اومد، که منظور همین اخباریونه، مثل صاف فصول و ایناست، بیشتر از اخباریونه مغالطه پیش اومد، یعنی اینا فکر کردن آقا درسته حسن و خوب ذاتیه ولی عقل بهش راهی نداره. میگه من مرحوم مظفر میخوام بگم نه بابا، اگه عقل اگه ذاتی باشه عقلم بهش راه داره، اینا یه چیزه. میگه و الا فبعد تحریر المساله الاولى، یعنی ما اون مساله ذاتی رو گفتیم علی وجه صحیح، وقتی ما درست اون رو تقریر کنیم کما صحیحتی که میاد، لا یبقى مجال لهذا النزاع، یعنی دیگه اصلا این حرف غلطه، فانتظر توضیح ذلك من فی محل القریب. ببین فتیشو داره میگه این یک و دو عملا یه بحثه، درست شد؟ یک و دو عملا یه بحثه به این معنا، درسته تفکیک میشه ولی جوابش یه چیزه. حالا شما همونی که تو توضیح تقریب بود اضافه کنید، سه هم عملا باز به اینا برمیگرده. حالا شما حتما اون صفحه مرج صغرا و کبرا رو گفت مرور کنید، انشاءالله ادامه بحث جلسه دار. و السلام علیکم و رحمت الله.